بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اولا با تشکر کرد از دوستانی که یاد متفکر بزرگ شیعه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر رو گرامی می‌دارند و زنده کردن دوباره. نسل شما با شهید محمد باقر صدر خیلی آشنا شاید نباشد الا از طریق بعضی کتاب‌ها و مقاله‌ها یا شهرت ایشون، اما نسل ما و نسل قبل از ما نگاه دینی و انقلابی خود رو مدیون افراد معدود و محدودی میدانیم و یکی از اون افراد بیشک شهید سید محمد باقر صدر است. آیت الله صدر از پیشگامان نظریه پردازی اسلامی در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی بود. ایشان از عراق، حوضه نجف و بعضی بزرگان دیگر هم در ایران، از قم، تهران، مشهد، موارد دیگری، یه حلقه از شاگردان امام و علامه طباطبایی، شاگردان اونها، مجموع اینا 7-8-10 نفر افرادی بودند که برای نخستین بار در دوره جدید نگاه تطبیقی بین معارف اسلامی، کتاب و سنت، با رعایت همون متد جواهری، درک فقاهتی اجتهادی از اسلام، با اونچه که تحت عنوان مبانی نظام سازی، تمدن سازی، جامعه پردازی در یکی دو قرن اخیر در غرب مطرح شده بود و ظرف 100 سال در جهان، چه از مسیر سلطه نظامی اقتصاد سیاسی و چه از مسیر نظریه پردازی و تولید علم، تولید گفتمان سازی در عرصه علوم انسانی توانسته بود مسلط بشه، گفتمان غالب بشود. این جمع محدود به طور خاص از حوزه های شیعی ایران و عراق توانستند یه جنبش بزرگ فکری رو سازمان بدن، از تفسیر و حدیث و کلام و فلسفه و فقه و اصول نقب بزنن به علوم اجتماعی که ترجمه می شود به اقتصاد و سیاست و حقوق و تعلیم تربیت و مدیریت و اینها، نقاط وصل و اتصال اینها رو مجتهدانه پیدا کنن و با همون شیوه معهود اسلامی به پرسش های جدید پاسخ های جدید بدن، نه پاسخ های قدیمی. از پرسش‌های قدیمی عبور کنند، به پرسش‌های جدید بیاندیشند و به پرسش‌های جدید پاسخ‌های قدیمی ندن، پاسخ جدید اسلامی بدهند، نه پاسخ جدید غیر اسلامی، نه پاسخ قدیمی اسلامی که مربوط به مسائل دیگری بوده. این یک نهضتی بود که در این دوره شروع شد، در همین دوره‌ای که عرض می‌کنم، یکی دو دهه، یه چند دهه مونده به انقلاب اسلامی در ایران و تا حدود چند سال بعد از انقلاب که این نسل، این طبقه اغلبشون تو همون دهه اول بعد از پیروزی انقلاب در ایران و عراق به نحوی شهید شدن، ترور شدن، اعدام شدن یا بعضی به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. چند نفری موندن، البته ادامه دادن کارهاشون. حالا نوبت حلقه بعد از این حلقه است که یک گام پیشتر بگذاره. امثال شهید محمد باقر صدر جزء خدشکنان این مسیر بودن. نسل ما از مقالات چند نفر مثل ایشون بود که به فکر فرو رفتیم که حرفهای گفتنی تازه از منظر کاملا دینی و نه با متدهای نادرست در پژوهش و یا با منظرهای التقاطی و غیر اسلامی، از منظر دینی، یعنی با استناد صحیح عقلی و نقلی، با فهم درست و دقیق موضوع، پس از شناختن دیدگاه‌های مخالف و مکاتب وارداتی، بدون ادبیات تکفیر عوامانه، بلکه با قدرت تکفیر عالمانه، تکفیر نظری. به این تکفیر، اصل تکفیر نظری به مفهوم مرزبندی مکتب، اون کار درستیه که به معنی که انحراف از اصول و مواضع یک مکتب دیده میشه، صاحبان هر مکتبی حق دارند کسانی را که به نام اون مکتب سخنان غیر مکتبی میگن تکفیر کنند. یعنی مارکسیست ها حق دارند اگر کسی آمد به نام مارکسیست از مالکیت خصوصی بی حد و مرز دفاع کرد، اونا حق دارن تکفیرش کنن، بگن تو مارکسیست نیستی. لیبرالیست ها حق دارند کسی رو اگر بیاد برخلاف هسته های اصلی فکر لیبرال نظریه‌ای بده و او رو لیبرالیستی بنامد، حق دارن لیبرال ها تکفیرش کنن، یعنی بگن شما این دیدگاه شما ربطی به لیبرالیسم نداره، تو جزء این اردوی فکری نیستی. تکفیر به معنای درستش کار به شرط دیگه با رعایت اخلاق و با رعایت متد علمی باشد، نه تعصب، نه توهین، نه خشونت، نه به این معنا که این سخن با این مکتب سازگار نیست. تکفیر یعنی این رفتار شما با اخلاق اسلامی سازگار نیست، این تفسیر از توحید با توحید قرآن سازگار نیست. یعنی شو یک کسی بیاد توحید رو یک جوری تفسیر کنه که تهش شرک بیاد بیرون، اونجا باید بگی، باید اونا که متخصصن اعلام کنن این توحید نیست. اگه کسی آمد گفت ما یک قرائت جدیدی از نبوت وحی ارائه میدیم، بعد تهش بشه یه تجربه روانی بشری عادی خطاپذیر شخصی، خب این رو باید اعلام بکنن. پیامبر فرمود اگر ببینید کسانی دارن دین رو تغییر میدن، کلاه مردم رو بر میدارن، به نام دین عوام فریبی میکنن، بدعت میگذارن و دانایان سکوت کنند، در انحراف امت شریکند و جایگاهشون در آتش است. سکوت حرامه، سکوت علمی خیانت به مردمه، خیانت به افکار عمومی است. باید گفت، اما باید درست گفت، با فوش و توهین و هر شود که بدون استدلال رد کردن و اجازه ندید درست مسئله مطرح بشه، اینا این که این همون تکفیر، این تکفیری ها میشه به روش خشن، غیر اخلاقی، ناعادلانه، تهمت، برچسب زدن، افترا، دروغ زدن زیر میز گفتگو. خب امثال شهید صدر که البته خیلی هم نبودن، امثال که میگیم اینا میگم تعدادشون بنزی انگشتان دو دستم شاید نبود واقعا. اینا آمدند به روش دقیق علمی، اولا وقتی خواستن علیه مارکسیسم، سرمایه داری، انواع ایدئولوژی های مادی شرق و غرب اینا موضع بگیرن، همونطوری رو هوا یه تعریف عوامانه بدون استناد مندرآوردی اینا از اینا ارائه ندادن که یک تعریف ضعیف گفت از مخالفت بکن تا راحت بتونی مچالش کنی، همونطوری سطحی بگو نمیدونم مارکسیستا اینو میگن، یک حرف مزخرفی رو بگو، لیبرالا اینو میگن، حقوق بشری ها اینه میگن، فمینیست ها ای رو گفتن، نه بعد یه چیزی که واقعا نگفتن یا اینجوری نگفتن، یا خب ادله شونه بگو چیم، چرا اینا به اینجا، آخه آدم مگه دیوانه این حرف رو بزنه؟ هر کس هر چه گفته ولو نادرست ترین سخنان هم دلیل داشته هم علت، دلیل داشته ببینی چه استدلالی کرده، بخشی از ادله درسته بخشش غلطه، یه جایش مغالطه شده، نه اینکه همه حرفاش غلط و مزخرفه. هیچ مکتبی نیست که همه حرفاش باطل باشه دیگه، ما از شیطان دعوت شیطان باطل تر نداریم. خداوند در قرآن دو سه تا نقل قول از شیطان میکنه، جز یکیش همش درسته، همش درسته. میگه آقای کیه این موجود، این رو من سواری میگیرم ازش، چطور سجده کنم در برابر اوراش؟ میگه بعد شهادت به توحید میده شیطان، میگه خدای تو رو من قبول دارم، در برابر تو سجده میکنم، من کیم که در برابر تو؟ اما این جانور کیه که من باید در برابر انسان ها این آدم باید سجده کنم؟ من از آتشم، او از خاکه، چرا من باید در برابر سجده کنم؟ این جملهش غلطه، بقیه حرفش که درست بود. بعدم گفت اکثر اینا رو من بازی میدم، اینم درست بود، به وعدش عمل کرد. به ما میگه به وعده عمل نکن، خودش به وعدش عمل کرد و میکنه. پس وقتی شیطانم همه حرفاش باطل نیست، هیچ ایدئولوژی مادی، کفر، شرک، نمیدونم نفاق، اونا هیچ مکتبی وجود نداره که همه حرفاش باطل باشه. همه ایدئولوژی ها گاهی 70-80% حرفاشون درسته، اگه بخوایم کمی بکنیم، که حالا کمی هم خیلی اینجا نبود بحث کنیم، ولی گاهی مبناش یه زیربنا غلطه، یا یه متد در استنباطش غلطه، یه جایی مغالطه میکنه، نتیجه نادرست میگیره، تعبیر نادرست، و بفهمی اشکالش کجاست. هنر امثال شهید صدر در اون دوران این بود که در دورانی که اکثر متدینین تو این حوزه ها کار جدی نکرده بودن، چون آخه تازه همینا آمده بود، یعنی اینجوری نبود که اینا ازش یک دو قرن گذشته باشه، تازه در همون دهه ها اینا داشت مدام ترجمه میشد، آکادمیزه میشد به شکل درسای دانشگاهی، درسای کتابای روشنفکری، از می اومد. تازه داشتن اینا کادر یارگیری و کادرسازی میکردن، فرهنگسازی میکردن و طبیعتاً آدمایی که اینا رو بشناسن و موضوع رو درست بشناسن، منصفانه تحلیل کنن و بعد نقاط مثبت و منفی هر دوشو بگن، بعد بگن چرا نه و در ازاش چه چیز آری با استناد به چه شیوه، استناد به کدام منابع اسلام. اینا هنری بود که افرادی که هنری داشتن خیلی کم بودن اون موقع. بنابراین از این جهت عرض کردم که نسل ما مدیون امثال ایشون چنین افرادی بودن که تو اون شرایط بدون نفی مطلق بعضی ارزش هایی که در قالب ایدئولوژی های جدید از غرب شرق می آمد و توانسته بود در 100 سال اخیر تمدن سازی کنه، جهات مثبت و منفی اینا همه رو درست ببینن، تعریف کنن و قرآن و حدیث رو از حالت تبرک فقط یه مقام بیارن بالاتر، تبرک به علاوه تعلم. و اینکه اینا معرفته، اینا اینجور نیست که قرائتش اینا رو فرستن تا ما از قرائت اینا ثواب ببریم، فقط خود قرائت مقدمه است، اصلا ثواب داره چون قرائت این متون ما رو به سمت محتوای اونا هدایت میکنه، به خاطر بار معرفتی و تربیتیشه که ثواب داره، نه همطوری سیامشق. واقعا شاید 10-15 نفر بیشتر نبودن کسانی که در اون دوره به نسل که تو انقلاب و نظام سازی و جنگ و اینا نقش داشت و مسیر تاریخ شیعه و اسلام و جهان تغییر کرد واقعا در روی یکی دو دهه و الان هم در حال همون تداوم، اونیم در مرحله خیلی حساس تری الان قرار گرفتیم. تو اون دوره 10-15 نفر 20 نفر تو ایران اینا آثاری بود که دست دانشجو، طلبه، فرهنگیان، بازاریای جوانی که اینایی که تو خط مبارزه بودن، یه اقلیتی، کمیت پایین کیفیت بالا، دست اینا رسید و محتوایی شد برای جلسات و حلقه های فکری و حلقه هسته های مطالعاتی بچه مسلمان ها تو دهه 40 و 50 و اینا که منجر شد به انقلاب. از جملهش یقینا یکی از برجسته ترینشون شهید محمد باقر صدر بود. اقتصادونایشون، فلسفتوناش برای نخستین بار یک تدوین منسجم آسان خوشخانی که دانشجو اینا هم بتونن بخونن و متوجه بشن اجمالا و دو تا خاکریز بسیار قوی در برابر دو هجوم مادیون و به خصوص مارکسیستا در حوزه اقتصاد و در حوزه فلسفه، در حوزه منطق و معرفت شناسی، این بحث استقراء و تجربه و قیاس و اینا که اینجا خودشون هم یه ابتکار خیلی استثنایی و خاصی داره که حالا اگه فرصت بشه اشاره میکنه و همینطور کمک به تدوین بعضی متون درسی برای حوزه که از ضعف‌های متون آموزشی مرسوم بکاهد و بر نقاط قوتش بیفزاید و کاری کنه که طلاب جوان در حوزه سریعتر به اون هدف اون آموزش دسترسی پیدا کنن و بتونن پژوهش بکنن و بیان وارد صحنه بشن، درگیر الفاظ و وقت کشی های غیر ضروری نشن خیلی. اونم یک خدمت بزرگی بود که کرد و اجمالا از کسانی که جوانان مسلمان رو در عرصه سیاست و تفکر در دهه اواخر دهه 40، دهه 50 و 60 شمسی رو میگم که میشه دهه های مثلا 60-70-80 میلادی تقریبا، مسلح کرد به لحاظ عقیدتی، به لحاظ تئوریک ذهن و زبان جوانان مسلمان و خصوص شیعه رو مسلح کرد. از جمله آثار شهید صد بود و کسان در تدیف ایشون در ایران. یک خطاب به دانشگاه و یک خطاب به حوزه به طور عام میتونیم بگیم ایشون داره، حداقل البته خطابات و کلیش رو عرض میکنم که من سعی میکنم توی فرصت به اینا به بعضی محورهای اصلش اشاره بکنم. اینکه عنوانی که عنوان عرایض بنده این بود که صدر از فاتحان نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی است در دوره جدید، که اینا رو نشست خوند، درست خوند، مسلط شد و شهید صد در یک جهاتی واقعا نبوغی هم داشت. با سن بسیار کم ایشون میدونیم اجازه اجتهاد گرفته از اساتیدش. بعضی عرصه‌هایی که شهید محمد باقر صدر وارد شده تا قبل از ایشون ما ندیدیم، من ندیدم که کسی تا قبل از ایشون درون حوزه شیعه و بلکه کل حوزه‌های اسلامی به بعضی از این مسائل پرداخته باشه. شاید برای نخستین بار بعض 4-5 مسئله است که برای اولین بار ایشون بهش پرداخته اصلا. و نظریات مهم و مطرحی رو هم زیر سوال برده، مثلا تو همون قضیه استقرا ایشون هم به مبانی قیاسی ارسطویی انتقاد وارد میکنه، هم به تجربه گرایان و پوزیتیویست ها و اینا نظر هر دوشون رو رد میکنه و اتفاقا یه باب تجربه گرایی عقلانی در حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم طبیعی تا حتی الهیات، علوم الهی باز میکنه که خیلی کمک میکنه به نظریه پردازی در عرصه‌های انواع علوم تجربی، اهم از علوم انسانی و علوم طبیعی امروز از منظر دینی، که من فکر میکنم روی آثار و نتایج این فکر به قدر کافی بحث نشده. چون اگه درست بحث بشه و پذیرفته بشه، چون کسانی مخالفن در داخل معرفت شناسان اسلامی قبول ندارن نظریه رو، ولی اگر کسی این نظریه شهید صدر رو بپذیرد آثار مهم و زیادی داره در فلسفه علم، در معرفت شناسی و منطق و بعد به تبع در فلسفه و همه فلسفه های مضاف و در ذیل اونها به همه علوم انسانی اجتماعی، که چگونه با استقراء می توان به یقین رسید و این چه یقینی است و چه شباهتی با تجربه گراها داره، چه تفاوتی با اونها، چه شباهتی با فیلسوفان داره، عقل گرایان، و چه تفاوتی با اونها داره. و اما اون خطاب کلی یه بخشیش به حوزه دانشگاه هست، من عرض میکنم. حالا اون موقع گام اولیه بود، مثلا با این سوالات شروع میشه، مثلا فرض کنید در اقتصاد، هل یوجد فی الاسلام الاقتصاد؟ اصلا ما حق داریم منطقا تعبیر کنیم به اقتصاد اسلامی؟ به تبع سیاست اسلامی، حقوق اسلامی، تعلیم تربیت اسلامی، مدیریت اسلامی، اینا به چه معنا؟ و این نخستین چالش با ترجمه زدگانه، کسانی که فقط ترجمه میکنن، بلغور میکنن تو این رشته ها، تولید فکر اسلامی با توجه هم به شرایط اجتماعی ما، ایران، عراق، کجا کجا ندارن، هم همطوری ترجمه میکنن و بلغور میکنن و مدرک میگیرن و مدرک میدن، اونا رو به چالش میکشه. و همینطور کسانی رو که تحت عنوان که ما در عصر غیبت، در عصری که انبیا و معصومین و ائمه اینا هستن، ما اصلا وظیفه‌ای برای نظام سازی نداریم از موضع مذهبی و به اصطلاح فقهی و اخباری و ما اصلا همچی وظیفه نداریم، نه چون این توانی داریم، نه چون این وظیفه داریم. این دوران ولو هزاران هزار سال طول بکشه، ما در همون حد احکام فقهی، احکام فرعی عبادی و اینا و حد اکثر معاملات شخصی در حد توان ما مسئولیم. یه کمونی در حاشیه جامعه و تاریخ تشکیل میدیم تا امام زمان تشریف بیارن، و اینکه لازمش اینه که اکثر آیات و روایات پس در تمام این هزاران سال تعطیله، چون اغلب آیات و روایات مربوط به احکام، مربوط به احکام اجتماعی است و غیر عبادیه به معنی اخص. همه اینا رو داری تقریبا اکثر اینا رو تعطیل میکنی تا امام زمان بده. انگار یه احکام آمده برای اون 15 سال حکومت پیامبر امیرالمومنین، بعد دیگه کلا تعطیل عصر غیبت تا خود حضرت بیان. به این سوال مثل که این روایات گفتن که پیغمبر و امیرالمومنین امام زمان بهش عمل کنن. خب این روایت خود اینا گفتن، اینا خودشون گفتن، برای کی گفتن اینا رو؟ خودشون گفتن که خودشون عمل کنن 15 سال اول، آخرش هم که هر وقت بیان. این وسط کل تاریخ ممکنه صدها هزار سال طول بکشه، اصلا این قرآن و سنت تعطیل، قرائتش ثواب داره. هم این دیدگاه در حوزه در بین متدینین ما ریشه داشت، هنوزم طرفدارانی داره، به لوازمش هم کار ندارن. آقا حالا اگر این احکام نظام سازی نکنی، تلاش نکنی در جهت اجرا احکام اجتماعی در حوزه سیاست، اقتصاد، یعنی در حوزه قدرت، ثروت، در حوزه معرفت، منزلت، تربیت، خب این نظام سازی ها رو کی انجام میده اگه شما انجام ندید؟ میفته دست کی؟ شما در واقع دارید توجیه شرعی میکنی حکومت همه حاکمان جائر، ظالم، فاسق و کافر رو در جهان. داری میگی اشکال نداره، همینه، این احکام مال الان نیست، فردا روز قیامت تمام اینا حق دارن حکومت‌های فاسد به خدای متعال عرض کنن که خدایا علمای دین گفتن این احکام مال این دورانا نیست، برای همین ما آمدیم بر مردم حکومت کردیم هر طور دلمون خواست. خب اینا گفتن این احکام مال الان، اینا گفتن مال زمان امو اول 10-15 سال بود و وقتی امام زمان بیاد. امام زمان که نمیاد دیگه کتاب کتب اربعه شیعه دستش بگیره ببینه روایت چی بود، اینا خود امام زمان خودش دینه. اینا رو برای کی گفتن؟ این آیات روایت برای کی آمده؟ قرآن برای ما، برای بشریت نازل شده. ما میگیم بشریت که هیچی، برای مسلمین، مسلمین هم نه، شیعه، شیعه هم نه، ائمه معصوم فقط. امثال شهید صدر هم به این جریان ها پاسخ دادن، هم به جریان های غرب زده و کسانی که شخصا مسلمان ممکنه باشه، اهل نماز، روزه، زیارت، فلان، ولی فکرن و به لحاظ سبک زندگی و سبک تفکر کاملا مشرکانه، مشرک، کافر و مشرک باشن، بدونی که خودشونم بدونن، خودمونم بدونیم. ما هم الان در خیلی از جهات خود ما کافریم، نمیدونیم، که خبر نداریم. کفر به مفهومی که واقع بین، حقیقت شناس نیستیم، نمیدونیم حقیقت چیست، دین چیست، خیلی چیزا نمیدونیم. کافر معاند نیستیم، ما کافر جاهلیم، از یک جهاتی هم معذوریم. امثال شهید محمد باقر صدر به هر دو جریان گیر دادن. هم به او طرف گفتن آقا مثل شما تو اصل فلسفه دین دچار انحرافید، دین رو چجوری تعریف کردید که فقط برای نماز و روزه و عبادات و شخصی و اینا توی یک حوزه خیلی محدودی آمده، عرصه عمومی و اجتماعی و کل اغلب مسائل زندگی، تربیت، رسانه، هر شرط که بازار، سیاست، اینا همه رو رها کرده. یکی از دو حاله، یا اینا حکم الهی در اینا داریم یا نداریم، خداوند بی تفاوت بوده یا نه. آیا اگه احکام داده تمام اینا احکام شخصیه بوده، اینا قضایای شخصیه بوده مربوط به همون مورد شأن و نزولش بوده، یا اینا قضایای حقیقیه است؟ خداوند در باب مسائل اجتماعی، زندگی اجتماعی، هست و نیست، از هست و نیست سخن گفته یا نه، از باید و نباید گفته یا نه. خب تکلیف ما نسبت به باید و نباید چیست؟ شما خودتون آیات و قرآن رو نسخ کردید از پیش خود، گفتید همه منسوخه، همه فقط مال همون 10 سال پیامبر بوده، یا خودتون تعطیل کردید اجرای احکام و حدود الهی رو؟ تعطیل احکام خداوند بدعت نیست؟ تمام کسانی که میگن در عصر غیبت همه این احکام اجتماعی حکومتی عملا تعطیله و ما وظیفه نداریم، بدعت گذارن. این تعطیل شریعته که نسخ کردید، خود شما احکام خدا رو نسخ کردید. این که ما نمیتونیم 100% و معصوم باشیم پس هیچیشو عمل نکنیم، این با کدام استدلال عقلی، منطقی، حقوقی، اخلاقی، عقلی، نقلی جور در میاد؟ مثل که کسی بگه که در احکام عبادی بگه چون الان شرایطی که نمیتونم وضو بگیرم و ایستاده با طمأنینه راحت نماز بخونم، شرایط سخته، پس اصلا نماز نمیخونه. هم نمیتونیم جوری بخونین، وضو نمیتونی، تیمم باید بگیری، ایستاده نمیتونی، باید نشسته بخونی، نمیتونی درازکش باید بخونی، زبانت کار نمیکنه، ذکر نفسی بگی، در درون خودت ذکر باید بگی، با چشم ابروت اشاره بکن رکوع و سجده رو. تکلیف از ما ساقط نیست که. چطور در همه این چیزی که در عباداته، در معاملات و احکام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی؟ آقا ما میتونیم حکومت واقعا 100% اسلامی درست کنیم که هیچ کس توی حکومت دروغ نگه، حق کسی رو نخوره تو جامعه، نمیدونم رشوه اصلا نباشه، گران فروشی نباشه، فلان. نه، نمیتونه، برای که آدم ها ماهایی، ما و شما هاییم. خب نتیجه، پس هیچ اقدام نمی، کل حکومت رو همه رو واگذار میکنیم به کسانی که صریحاً بیدینن یا ضد دینن، اونا حکومت کنن. حالا که امام زمان نیست، شاه و صدام و اوباما و بوش و هر شبت که اینا حکومت کنن، آل سعود و یا صفر یا صد. نه آقا اینجا هم مثل همون نمازه، وضو نمیتونی بگیری، تیمم که میتونی تیمم کن. نمیتونیم خیلی جاها عدالت 100%، 90%، 80% نمیتونیم. 50% میتونی؟ بله، وظیفت انجام بده. نمیتونم 30 روز روزه بگیرم مریضم، 20 روز شو میتونی بگیر، 5 روز میتونی بگیر. یا میتونی بگی 30 روز چون نمیتونم هیچ چی نمیگیرم. در اجرای احکام اجتماعی اسلام، در اقتصاد و سیاست و حکومت و تعلیم تربیت و حقوق و اینا هم همینه. تا جایی که میتونیم باید بریم، به لحاظ عملی، به لحاظ نظری هم همینطور. مدام باید بشینی فرعون مسئلتون تر کنی. چطور تو بعضی از مسائل یک فرع و مسئله هایی تر میشه که همه میدونن نه از ازل تا ابد چنین مصداقی پیش نمیاد، ولی میگن چی؟ میگن آقا مثل مسائل ریاضیه، شما معادلات ریاضی خیلی هاش بیرون ممکنه بهش نیازی نداشته باشی، ولی اینا تمرین ذهن، ورزش مغزی است. آماده میشی، قدرت استنباط ریاضی پیدا میکنی، قدرت استنباط فقهی پیدا میکنی. خیلی خب، بارک الله، شما که رو مسائل فرضی میگی بشین فکر کن، روی هزاران مسئله واقعی که همین مشکل بزرگ جامعه امت اسلامی و رو زمین مونده، چرا راجع به اینا هیچ فکر نمیکنی و کار نمیکنی؟ اصلا شما بگو ما اینا رو تو حکومت نمیتونیم عملی کنیم. خب نتون، چطور میشینی راجع به یک فرضی که 100 در 90 محال است؟ 90% نه، 100 در 90 محال اصلا پیش بیاد. راجع به اون میشینی تا 6 تا فرضیه با تخیل، با تخیل. حالا اگه اینجوری شد اونجوری اونجوری اونجوری، ولی این نشون دهنده نبوغه. ولی این نبوغ رو کجا داری مصرف میکنی؟ طرف آمد گفت آقا سوال مسئلتون چه حالتی هست که پیش میاد که اگر یک کسی صدای داره نماز میخونه، صدای خر شنید، ار الاغ رو شنید، نمازشو باید باطل کنه؟ مسئلتون هرچی فکر کردن خدایا چجوری با صدای خر نماز شو آدم باطل کنه، نفهمیدن هیچ کس. گفت ها ببین، یک کسی با الاغش داره تو بیابون میره، بار یک کوزه آب رو پالان الاغشه، وقت نمازه، نزدیک دیگه آخر وقت نمازه، خره در میره، فرار میکنه، کوزه رو برمی‌داره میره. حالا اینجا این ارعر اول مستاق بحث ما نیست، نکته مهم در او ارعر دومه. دومیش کیه؟ این میبینه الاغه با آب با کوزه رفت، زد به چاک، نمازم قضا نشه، تیمم میکنه، وای میسته به نماز. وسط نماز صدای ارعر دوم میاد، زیر چشمی نگاه میکنه، میبینه خره برگشت، این نمازت باطله دیگه، چون هنوز وقت هست، آبم پیدا شد، نماز تو بشکن، سری بگو آقا الاغه بیا جلو، وضو تو بگیر، نماز تو بخون. دیدی چه مسئله پیچیده ای بود؟ این البته به لحاظ اصولی اشکال نداره، خیلی سوال قشنگیه، از این سوالا خیلی ظریف‌تر، دقیق‌تر، اینا خیلی میشه مطرح کرد. بعد بحثایی هم میشه، اصلا یک دوره رسم بود بین طلبه هایی که بتله بودن، نه طلبه، به جایی که واجبات اسلام رو بخون، یک دور تفسیر قرآن بخون، با روایات آشنا بشو، بعد برو واقعا مسائل اجتماعی فقهی مردم کن، میشستن از همین مسائل تر میکردن. اگر یک کسی آمد یک سوزن قصبی، سوزن میخی قصبی گوشه لباسشه، خودش حواسش نیست، ولی یک برادری داره که اون نابالغه، شرط شهادت بلوغ و عدل و عدالت و ایناست، یک برادر نابالغ کوچیکی داره، او اطلاع داره که این سوزن قصبیه و این کجای، بعد همینطور برو شبهه محصوره غیر محصوره و اینا و شبهه نمیدونم مصداقیه و مفهومیه و بحث در موضوع و حکم و اینا، همه رو بیایی ترک کن راجع به یک همچین مسئله که اصلا تازه راستن باشه هیچی نیست. خب همین قدرت استنباط و این همه قدرت تفریع و فروع و اینا که واقعا مثل معادلات چند مجهوله خیامه و واقعا باعث افتخار اصوله فقه اصول ماست. خب اینا رو چرا نمیاد توی هزاران هزار مسئله که همه مشکلات واقعی امت اسلامی مطرح نمیکنی؟ اینم یک اختار و اعتراض مهم محمد باقر صدر، شهید صدر و امثال او بود به روال جاری در حوزه ها. از اون طرف هم به این جریانای غرب زده ای که فقط نسخه های ترجمه ای رو تو دانشگاه علوم انسانی میخونن، 100 سال فقط ترجمه میکنن، بلغور میکنن و قیکردهای اونها رو باز با میل و ولع نشخار میکنن و بالا میزنن، همینطور هی پوز و افتخار و مدرک و نسل به نسل هم داره ادامه، مثل نص متن مقدس. فکر مکر و عقل و اعتراضی، انتقادی، سوالی، هیچ. تفاخر و تکاثر در حوزه ترجمه. به اونا هم خطاب میکنه، میگه که شهید محمد وارثان میگه آقا خب چرا به مسائل اصلی تو حوزه نظریه پردازی در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، سیاست نه چرا فکر نمیکنید؟ بخشی از این خطابات مثلا از این قبیل بود که حالی کنید. اولا میگه که خود دانشگاهیان مسلمان ما متوجه باشن، شما در زندگی شخصیت مسلمانی، نماز، روزه، حجاب، نمیدونم زیارت فلان، در طرز فکر مسلمان نیستی. مسلمانانه نماز میخوانی، مسلمانانه نمیاندیشی، مسلمانانه سیاست ورزی و اقتصاد ورزی نمی کنی. اونجا باید به این پرسش های اصلی جواب بدین. میگه اولا از او استادایی که ترجمه میکنن و میارن ترجمه حرف اونا ترجمه میشه، شما به عنوان دانشگاه مسلمان، دانشگاهی مسلمان ازشون سوال کنید که نسبت مکتب و علم، تعریف مکتب و تعریف علم چیست. اولا میگه اون چی که به عنوان علوم علم اقتصاد، علم سیاست، علم تعلیم تربیت، علم مدیریت، علم حقوق مطرح میشه و شده، علم به معنای خاص اخص، علم با تعریف پوزیتیویستی تجربی، حتی عقلی محض، طبیعین رابطه علت و معلول های مادی بیرونی، فقط اینا نیست. تمام این متون، این اولین مطالبه صدر، شهید صدر از دانشگاه های ماست، دانشگاه های مسلمان در کل جهان. میدونید بعضی آثارش هم به متفکران اهل سنت همون موقع قبل از انقلاب ترجمه کردن و حتی اونا هم تحت تأثیر بعضی از سوالات قرار گرفتن. ایشون یک موجی هم بین متفکران اهل سنت ایجاد کرد. از جمله پرسش هایی که مطالباتی که میشه مطرح کرد یکیش همینه که ما وقتی میگیم مکتب سیاسی اسلام، اقتصادی اسلام، نمیدونم اینا، تربیتی اسلام، مکتب حقوقی اسلام یا حقوق اسلامی، سیاست اسلامی، ما داریم میگیم از روش و برنامه ای داریم سخن میگیم که زندگی سیاسی و اقتصادی رو بر اساس توحید و عدالت سازمان بده. یعنی شما زندگی توحیدی و عادلانه در عرصه اقتصاد و سیاست و حقوق بشر و چه و چه و چه، خانواده تا نهادسازی اجتماعی بروز پیدا میکنه. اینطوری نیست که یک فرد یا جامعه مشرک، یک فرد و جامعه ملحد، یک فرد و جامعه مؤمن موحد، اینا هر سه تا عین هم همه چیز رو تعریف کنن و مثل هم زندگی کنن. اگه میبینید اینجوریست، بدونید که هیچ کدوم به مکتب خودشون مثل که عمل نمیکنن، یا همشون عمل نمیکنن، یا همه عمل نمیکنن، یا هیچ کدوم. اونی که میگید علم به معنای اخص، دارید میگید که ما یه چیزی داریم به نام علم سیاست، علم اقتصاد، هر کدوم از اینا میاد چیکار میکنه؟ معادلات عینی محسوس پدیده های اقتصادی در جهان، پدیده های سیاسی مثلا، اینها رو و مظاهر اینها و ارتباط اینها رو با هم دیگه، رابطه علی و معلولی اینا رو میگیم، ما میایم تو علم بیان میکنیم. بسیار خوب، دو سه تا مسئله اینجا مطرحه که حالا به همش نمیشه پرداخت. اولا اینکه این رابطه رو توصیف میکنیم، سوال میکنه، میگه شما در این اون چی که بهش میگه علم اقتصاد یا سیاست یا چی، همه علوم انسانی، داری پدیده های انسانی را، پدیده های اجتماعی و شخصی انسانی رو، رفتار انسان و اینا رو داری توصیف میکنی یا توصیه هم میکنی؟ اینا ادعاش اینه که ما توصیف میکنیم فقط. اگرم توصیه، توصیه علمی میکنیم، نه توصیه ایدئولوژیک. وقت چند تا سوال مطرح میشه. یک، کم سال شهید صدر مطرح کردن. یکی این که خود توصیف یک معاینه حسی تجربی محض نیست. شما میخوای انسان رو، اصلا قبل از اینکه پدیده های رفتار انسان رو توصیف کنی، خود انسان رو بیا توصیف کن. اصلا انسان چیست؟ قبل از اینکه بگی کیست، همین خود انسان رو تو میخوای توصیف کنی، از همینجا اختلافات شروع میشه. اصلا اصل اختلافات از اونجا شروع میشه. انسان چیست؟ کیست؟ موجود ابدیه یا موقت؟ موجود مادی صرفاً یا مادی معنوی است؟ جسم و روح یا یکیشه؟ کدوم اصل، کدوم فرع؟ چجوری اینا با هم دیگه کار میکنن؟ جسم و روح اصلاً با هم دیگه؟ طبیعت داریم فقط یا ماورا طبیعی هم هست؟ ارتباط دارن اینا با هم یا ندارن؟ خب حالا همینا رو تو با در انسان باید معرفت چیست اصلا، شناخت چیست، اخلاق یعنی چی، ارزش‌ها چی هن، درسته نه؟ شما از همینجا که میخوای به اصطلاح خودت انسان و پدیده های انسانی رو داری توصیف میکنی، از همینجا شروع کردی به مکتب سازی. مگه اینا همه محسوس و با ذره بین داری میبینی توی میکروسکوپه؟ اغلب اینا مفاهیمی است که اصلا تو آزمایشگاه تجربی حسی به دست میاد. پس اولا توصیف محض پوزیتیویستی اونم از پدید انسان و پدیده های انسانی اصلا نه معنا داره نه امکان، و شما این کارو نکردید. شما در کنار 4 تا گزاره تجربی 40 تا گزاره نامرئی یا مرئی غیر تجربی ادعایی بدون دلیل مطرح کردید. دوم، یک صفحه یک فصل از یکی از کتاب ها در آثار علوم انسانی نشون بدید که فقط توصیف است نه توصیه. بعد سوال میکنیم این توصیه ها از کجا آمده؟ توصیه تو از کجا آوردی؟ اونی که یک خط مشی معین برای تو تعیین میکنه، اون میشه مکتب اقتصادی در اقتصاد، میشه مکتب سیاسی در مناسبات سیاسی، میشه مکتب در حوزه روابط بین الملل، میشه مکتب در چه. همه یه چیزو میدونیم فرزن، اما اینکه چه تصمیمی میگیری فرق میکنه. الان به همه ما بگن آقا پشت این پرده یک صندوقی پر از طلا، یه گزاره به اصطلاح علمی واقعی هم باشه 100% درست، خب حالا توصیه چی؟ 59 توصیه الان میشه کرد برای همین. یه مکاتبی میگه چجوری بشه من کلاه همه اینا رو بردارم و این صندوق رو کلش رو برش دارم، این توصیه شه. خب اینجا عقل علم شروع میکنه به نقشه کشی برای این هدف. ها؟ یک مکتب دیگه، مکتب اخلاقی هم هست که او هم همین گزاره علمی رو به او دادی، به اونم همین گزاره رو دادی. تو اقتصاد گفتی آقا عرضه تقاضا اینجوری فرمولش اینه، تو سیاست گفتی اگه اینجوری بشه شایع پراکنی اینجوری میشه، ولی او تصمیم دیگری میگیره. مکتب اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی تو حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی تغییر کرد. بعضی تعمیر گفتن آقا معاویه خیلی از شما سیاسی تره. از تعمیر گفتن نه اشتباه میکنی، همه اون چیزایی که اون میدونه، اون روش ها منم میدونم، بیشترش هم میدونم، من چیزایی میدونم که اون نمیدونه. اولا وای بر این بیچارگی که کار ما به جایی رسیده منو با معاویه مقایسه میکنن، اولین مسلمان رو با آخرین مسلمان. ثانیا این که اینا عقلانیت نیست، اینا شیطنته، اینا نفسانیته بهش میگید عقلانیت. مگه یعنی من بلد نیستم این کارا رو بکنم که اینا میکنه؟ یه آدم میکشن، دروغ میگه، رشوه میده، عوام فریبی میکنه، جعل حدیث میکنه، تطمیع میکنه، تهدید میکنه، ترور میکنه، مسموم میکنه. منم میدونم این روش ها جواب میده، منتها من دنبال اون جواب نیستم. جوابی که من میخوام غیر از جوابیه که میخواد. توصیه فرق کرد. حالا روشن شد که علوم انسانی اسلامی اجمالا یعنی چی؟ بله؟ از دوستان کسی هست که اشکالی داشته باشه به این تعبیر شهید محمد باقر صدر، یا نفهمیده باشه؟ آقا علوم انسانی نونم اسلامی غیر اسلام، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، یعنی تربیت اسلامی، یعنی حداقلش اینه. تازه از این که ایشون گفته مطلب خیلی بیشتره، ولی این حداقلش که خیلی واضح داره صحبت میکنه. زمینه‌های تدوین نظام، نظام سازی به لحاظ نظری و به لحاظ عملی در حوزه اقتصاد، سیاست و سایر علوم انسانی. نکته دیگه که باز خطاب به دانشگاه‌های ما و حوزه ما هست و به خصوص تو این عرصه دانشگاه‌های علوم انسانی ما، علوم اجتماعی ما، اینه که ما فقط هم مکتب اقتصادی یعنی علم اقتصاد، علم سیاست، علم تعلیم تربیت، علم مدیریت، خب بعد در این علم در ذیل یه مکتب قرار میگیره، میشه مکتب. کدام مکتب؟ شما که علوم انسانی میخونین دیدین دیگه، اولین کتابی که وام کنین انواع مکاتب رو بهتون میگه، درست یا نه؟ هنر، معماری، شهرسازی، مکاتبه. سیاست، مکاتب سیاسی. اقتصاد، مدیریت، مکاتب. درست یا نه؟ جامعه شناسی، مکاتب. روانشناسی، مکاتب. اینا میگن همینا علم. اگه شما خواستی اسلامیش کنی، یعنی دیدگاه اسلامی رو بگی، این دیگه علمی نیست. ولی اونا هرچی بگن علمه. خب آقا ما دیگه حداقل میگیم کار همون رو بکنی، حداقلشه. و ما از بیشتر میگیم، ولی حداقلش رو میگیم. ضمنی که از نظر ما گزاره‌های عقلی تجربی گزاره‌های غیر دینی و غیر مکتبی نیست اصلا. اگر درست رعایت بشه فیزیک و متافیزیک متصل به هم تو یک کاسه دیده بشه، هم این علم متافیزیک علمه، علم تر است و اون فیزیک منهای متافیزیک هم اتفاقا علمیتش میره زیر سوال در صورت قطع این رابطه. اصلا این تفکیک نمیدونم دین از دنیا که تو سیاست تو اقتصاد و اینا همه جا خودشو نشون میده، تفکیک اقتصاد از دین و اخلاق و احکام، تفکیک سیاست از دین یعنی از اخلاق و احکام و معارف، ریشش تفکیک تو حوزه اندیشه، تفکیک عقل و تجربه از وحی و الهیاته، تفکیک دین از عقل و علم اول صورت میگیره بعد میاد تفکیک تفکیک سیاست و اقتصاد و تعلیم تربیت و رسانه و آموزش پرورش و نهادهای مدنی و اینا از دین. برای که توی تصور دین غیر علمیه، علم غیر دینیست. تعریف غیر معرفتی از دین و تعریف غیر دینی از علم اینه که مشکل درست میکنه. خب حالا مطالبه دوم اینه که زیرساختهای اقتصادی، سیاسی و و و برای تمدنسازی اسلامی رو ببینید به لحاظ نظری کجا صورت بندی میشه؟ به اون سوالات اصلی جواب بدید. آقا اگه مارکسیستا لیبرالیستا جواب دادن به 50 تا پرسش اصلی در حوزه تعریف انسان، انسان اقتصادی کیست؟ اخلاق اقتصادی چیست؟ حقوق اقتصادی چیست؟ خب شما به عنوان دانشگاه مسلمان باید هم کارو بکنی. چطور دانشگاه مارکسیست، دانشگاه لیبرال به این سوالات پاسخهای مارکسیستی و لیبرالی میده؟ توصیه های لیبرالی و مارکسیستی میکنه، احکام و اخلاق لیبرالی داره. تو هم دانشگاه مسلمان اخلاق و احکام اسلامی تو بفهم، بشناس و در همه این حوزه ها شجاعانه ازش دفاع کن، منطقی بحث کن، شجاعانه دفاع کن. بحث نظام سازی است. بعد ما چگونه مسلمانیم؟ سوال میکنه شهید صدر، میگه ما چطور مسلمانیم؟ معتقدیم. از یک طرف میگیم آقای دین جامعیت، خاتمیت، فلان، نه الیوم اکملت لکم دینکم و فلان، نه. بعد میگه که خب حالا شما میگه جامعیت، نماز روزت رو فقط بخون و نگاه به نامحرم نکن و مشروب نخور و دروغ هم اگه میشه نگی بهتره، اگرم نشد بگو. بعد دیگه ولی این کل نظام سازی و نهادهای اجتماعی حکومتی تربیتی اینا همه رو بده دست کفار، رو کسانی که اصل این قرآن و دین و اینا رو قبول ندارن. چه جوری میشه مسلمان باشی و کمچی عقیده داشته باشی؟ ساحت فردی تو از ساحت اجتماعی چطوری جدا و تفکیک میکنی در حالی که خداوند در هر دو عرصه احکام و اخلاق داره و تو عرصه اجتماعی بیش از عرصه فردی داره؟ پرسش سوم شهید صدرینه، چگونه به عنوان متفکر و دانشگاهی مسلمان، مدیر مسلمان، نخبه مسلمان میتونی مثلا همین چیزی رو تصور کنی و در این حال مسلمان بمانی؟ این تصمیم رو باید گرفت. نکته بعدی اینه که یا عالم رقیب و جایگزین است. اینا همشون مکاتب مختلفن، هر کدوم یک جایی رو دارن اداره میکنن، درست غلط. شما به عنوان جایگزین چی داری؟ باید تبیین کنی. او میگه من برای مثلا جریمه دیرکرد وام های بانکی فلان عمل رو انجام میده، تو هم میگی فلان عمل. خب تو ببین اولا که به لحاظ حقوقی و اخلاقی، به لحاظ منابع، تو میتونی این کار رو بکنی یا نه. دوم ببین که اصلا بحث جدا از مکتب، حالا سراغ موضوع میای، مصداق وضعیت جامعه تو، اقتصاد تو با وضعیت تو، این همه مگر اصلا توی یک جامعه که به لحاظ اقتصادی اجتماعی کلن شرایطش فرق میکنه، یک کشور اوور دنیا یه روشی رو به کار بسته، فرض کن جواب داده، اصلا به لحاظ اخلاقی معنوی نه، به هم لحاظ مادی جواب داده، تورمش آمده پایین، رکود نداره، بیکار نداره، اینا فرض کن اونجا جواب داده، مگه تو تیوار باید این همونا رو اینجا بگی؟ شرایط اقتصادی تو با او، منابع زیرزمینی تو با او، نیروی انسانی تو با اون، نیروی آموزش دیده آموزش ندیده، میگن مثلا همه. تو وقتی یک دانشگاه اسلامی هستی که علاوه بر اینکه از منظر فکر اسلامی به این عرصه‌های علوم اجتماعی انسانی و مدیریتی نگاه کنی، علاوه بر او، اصلا جدا از اینکه مسلمانی، جامعه و خودت و مشکلات جامعه خودت بشناس، مشکلات این جامعه رو برو حل کن. همون مشکلی که بعضی اشکال میکنن به بعضی از علمای روحانیون که آقا تو اتاقای دربسته تو حجره نشستی بعضیاتون داری اجتهاد میکنی و مسائل رو حل میکنی که اصلا به تخیلم نمیاد، بعد مسائل واقعی جامعه رو احکام شرعی و اخلاقیش رو نمیگی. عین این اشکال به دانشگاه وارده تو حوزه‌های علوم اجتماعی به خصوص. این جامعه مشکل، آقا مشکل ترافیک، مشکل اعتیاد، مشکل طلاق، مشکل چی؟ خب اینا احکام اسلامیش که معلومه چیه که اجمالاً که الان. بقیهش یک بخش مهمیش موضوع شناسی، مصداق شناسی، نهادسازی، چجوری مشاوره بدیم، چجوری ازدواج مدیریت کنی، چجوری چیکار کنی، چجوری اشتغال اینا اجداد اینا، دیگه مدیریت نخبگانی دانشگاهیه. خب اینه که دیگه کپی برداری نمیکنن که. یه جامعه که اصلا توی قرن 19 توی غرب اروپا مثلا فرض کن نفتم نداره، مشکلاتش اینجوری بوده، مزایاش هم اینه، محیطش اینه، آموزشش اینه، مذهبش اینه، شرایط اقتصادی تاریخیش اینه، تو اینور اصلا چه شباهتی دارید شما دو تا جامعه با هم؟ فرض کن 50% شباهت، فرض کن 70% شباهت، 30% تفاوت برنامه تو نابود میکنه اگه واقع بینانه برنامه نریزی. اینم مطالبه سوم شهید محمد باقر صدر از دانشگاه های اسلامی که جامعتون رو بشناسید، مشکلاتش رو برید حل کنید. احکام اخلاق اسلامیشو فهمیدی، مکتبشو فهمیدی، اصلا فرزن موضوع رو نمیشناسی، موضوع رو نمیشناسی. یه مرتبه آمار طلاقت میره بالا، یه مرتبه نصف کارخونهات میخوابه، نفتم داری یه عالمه، و بعدی که 1.5 میلیارد مسلمان داریم، ما 1/5 جهان تقریبا مسلمانن، بشریت ده ها کشور اسلامی هن. اصلا ما خطاب به غیر مسلمین که نمیخوایم علوم اجتماعی اسلامی رو بگیم شما بیان عمل بکنید، اصلا خطاب به خودمون، مدیران خودمون و جامعه 1.5 میلیاردی، یعنی 1/5 بشریت مسلمانن، متقاضی هن. میگن آقا ما میخوایم سیاست ورزی اسلامی با شرایط امروز بکنیم، چجوری؟ حزب، رسانه، انتخابات، فلان، باشه نباشه، چجوری باشه چجوری نباشه. اینم مطالبه بعدی ایشون. و اینکه اصلا موضوع رو درست بشناسیم. بعد یک تعبیر جالبی شده اینجا که ما یک تفاوتی هم داریم با مکاتب مادی، ما داریم از سوی خداوند سخن میگیم، میخوایم بگیم که ادعامون اینه دیگه، ما میگیم میخوایم یه جوری نظام سازی کنیم که مشکلات دنیوی ما در یک پروژه الهی طرح بشه، ما فقط به بعد مادی انسان نمیاندیشیم. درجه ریسک میاد پایین، یعنی مخاطب تو، مخاطب تو جوامع دیگه حد اکثر بر اساس قانون مدنی تن میده به قوانین، خب که اگه نباشه پلیس جریمه فلان، ولی مخاطب تو جامعه اسلامی با ایمانش با تو همکاری میکنه. یعنی طرف میگه من اگر فلان جا تخلف کنم فقط تخلف از قانون نکردم، خلاف شرع معصیتم کردم. شهید صدر میگه اینم یه امتیاز بزرگه که شما متفکران مسلمان دارید، دانشگاه مسلمان ازش استفاده نمی کنید. و اون که وقتی علم ورزی کردی، تولید علم کردی، در مقام اجرا قداست پیدا میکنه اصلا. این به کمکت میاد توی نظام لائیک غیر دینی که این نیست، یه امتیازی دارید، او رو چرا معطل گذاشتید؟ همون که به نام احکام حکومتی ولایی و سلطانی اینا مطرح میشه، نه اینکه اون موضوع حکم خداسا، و نه علی اون رعایت اون نظم و مدنی و حقوق اجتماعی حکم خداست، ولی خود اون مصداق و حکم و قانون حتی ممکنه غلط هم باشه، حتی ممکنه معینا مثلا ممکنه اشتباهی باشه. و رو رفتار مخاطب تو اقتصاد، رو رفتار تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، رو انگیزه هاشون اثر میگذاره، ریسکش میاد پایین، اطمینانش میره بالا. نکته بعدی اینه که اشکالی میکنه هم به دانشگاه هم به حوزه که مجموع تعالیم اسلام یک سیستم، یک نظامه، اینا رو تجزیه کردی، جدا جدا داری بهش میپردازی، اینجوری نظام سازی با مشکل برمیخوره. نمیتونی تو حوزه اقتصاد، اقتصاددان تو به اخلاق توجه نکنه، این اقتصاد شرعی نیست، به عدالت توجه نکنه، یا جداگانه از اخلاق حرف بزنی، منتها یک اخلاق انتزاعی بالای ابرا، اخلاقی که انتزاعی ربطی به زندگی واقعی اجتماعی اقتصادی زناشویی اینا نداره، همینطور روح و اخلاقی باشید. خب من میخوام اخلاقی باشم، چجوری اخلاقی باشم؟ چجوری تو عرصه اقتصاد اخلاقی باشیم، حقوق رعایت کنیم، عدالت محور باشیم، چگونه تو خانواده موحد باشیم و از این قبیل. این هم اشکال بعدی که نمیتونی ابعاد مختلف این مکتب رو از هم جدا کنی، تجزیه کنی، اسلام رو مسله کنی، تشیع رو مسله کنی، انسان رو مسله و تکه تکه کنی و برای هر تکه یک نسخه بنویسی. اگر این بدن رو تکه تکه کردی و نیازهای هر تکه رو هم بهش دادی، فایده ای نداره. این بدن باید وصل بشه، با هم کار کنه، سالم، زنده، منسجم، متحد تحت امر عقل واحد، اراده واحد و خونرسانی از قلب، یک قلب، تا بشه بدن زنده. یکی از مشکلات هم میگه این که فقیه جداگانه تفقه فتوا بده، مباحث اعتقادی کلامی وارد نباشه. فقیهی داریم که اصلا کلام و عقاید نمیدونن درست. خیلی مبارد صد میگه من فکر نمیکنم اینا بسیاری از فتوایی که تو مسائل مهم مبنایی میدن فتوای اسلامی باشه. یا یک کسی جداگانه متکلم عقاید، هی تو عقاید توحید شرک فلان نا میگه به رفتار انسان، حکم رفتار انسان اصلا هیچی وارد نیست، نمیفهمه. یک کسی از درس عرفان و اخلاق میده، عرفانش ربطی به فقهش نداره. یکی فقه میگه روح معنوی نداره. یکی فقه و عرفان میگه مبانی اعتقادی و تئوریک و نظریش اصلا روشن و منقح نیست. یک نقطه مهمی که مطرح میکنه اینه که یک نظریه پرداز اسلامی در دانشگاه در حوزه تو عرصه علوم انسانی اجتماعی باید اجمالاً با کلیات ابعاد همه ابعاد اسلام آشنایی داشته باشه. و از اون طرف یه فقیه بگه من فقط توی مباحث مثلا جزایی بحث میکنه ولی کاری به احکام اقتصادی نداره، به احکام خانواده میگم، به اقتصاد اسلام به احکام اقتصاد کار نداره. یک اقتصاددان بگه من اقتصاد میگم به اخلاق اسلامی کنن، او رو جداگانه برین کلاس اخلاق. نه آقا، اسلام راجع به اقتصاد وقتی حرف زده هم اخلاقش رو گفته، از اخلاق اقتصادی حرف زده، هم از حقوق اقتصادی، هم از عقل اقتصادی، نهادسازی، سیستم سازی، همه رو با هم ببین، باید ببینی. ممکنه بگی یه نفر که نمیتونه جامعه همه علوم باشه، علامه سابقه میشد، یه کسی علامه بشه دیگه الان نمیشه. میگه اب نداره، عیبی نداره، با مبانی باید آشنا باشی، مبانی اجمالی کلی همش، متد همش هم اجمالا مشترکه، در همه اینا باید یک سری مطالعات عمومی باید داشته باشی. ولی وقتی در یک موضوعی میخواید مطالعه کنید، اظهار نظر کنید، باید مطالعه تخصصی داشته باشی. مسئله بعدی، مطالبه بعدی ایشون از دانشگاه و حوزه اینه که مفاهیم روشن و مورد توافق رو مکتوب کنید و به بحث عمومی بگذارید. هر کسی جدا جدا تو دل خودش با خودش حرف نزنه، واضح بنویسید، مستدل بگید، شفاف کنید، نسبت حرفا و نظراتون رو با هم دقیق روشن کنید، بدون دعوا، بدون دعوا، بدون تجهیل، تفسیق، تکفیر. آف تو منعرفی، اون بگه تو فاسقی، حرومزادهی، لقمه حروم خوردی، این نظر رو دادی. اوی که هم بگه تو اصلا بیسوادی، جاهلی. حالا بیشتر به هم دیگه میگن بیسواد. این مرض هم تو دانشگاه هست، هم تو حوزه. روایت داریم که آفت العلماء الحسد. تو روایت داریم علماء از اغلب چیزهای هم خودشون رو تهذیب کنن، چند تا چیز میمونه آخر که نمیتونن، خیلی سخته، کم میتونن. یکیش حسده. راجب پیش هر کدوم راجب یکی دیگه حرف میزنیم. بله، دیدم حرفاشونو، یعنی چیزی بارش نیست. بله، ایشون باید کم بیشتر درس بخونن و متوجه. بله، اون رو دیدم، کتاب منو ندیده. آقا مگه تو مرکز عالمی که همه باید کتاب حرف تو رو بشنوین؟ شاید هم تو نمیفهمی، بیسوادی. تو دانشگاه بزرگان دانشگاهی راجع به هم دیگه که تو جلسه میشنن به هم دیگه ظاهرا خیلی احترام میذارن، تو از هم جدا میشن بدترین حرفا رو علیه هم میزنن. بین فضلای حوزوی هم من دیدم بعضی میگه آقا فلانی بیسواده. مثلا میگه که آقا چرا اینجوری با هم بحث میکنید؟ چرا شفاف، علمی، منسجم، تفکر جمعی حتی یک بحث جالبی داره، میگه به نظر من در حکومت اسلامی تمدن سازی باید فتواهای همه صاحبان فتوا، اونا که حق فتوا دادن، حکومت همه رو در نظر بگیره، خب در هر موردی طبق فتوایی که عملی تر است و مؤثرتر است عمل کنه. لازم نیست همش طبق فتوای خاصی، یک سیره فتوای خاصی باشه. مثلا ممکنه تو فلان جا تو فلان موضوع بگه آقا الان با شرایط اجتماعی این فتوا با اینکه من قبولش دارم این نمیشه عمل کرد، مشکله، ولی فتوای فلانی هست با این فتوا عمل کنه. میگه آقا یک کثرت گرایی در فتوا، ولی داخل متد نه خارج متد، ما اینو عمل کنیم تو ابعاد مختلف، هر جا می نمیشه این کار. الان اهل سنت که مذاهب اصلا همدیگر قبول نداشتن، بعد وهابی ها آمدن گفتن اصلا این مذاهب کلش بی خوده، ما سلف صالح و عرفا، الان به این جنبندی رسیدن که آقا نه، بخشایشون این کارو دارن میکنن، میگن در هر موضوعی به هر مذهبی از مذاهب که عمل کنی اشکال نداره، درسته، یعنی تجزیه در این. خب بعد ما بین فقها و شیعه اثناعشری، شهید صد میگه بعضیا تو مسئله حکومت، بله تو مسئله ممکنه بگی مسائل عبادی و فردی و اینا شخص، تو مسئله جمعی حکومتی ما میتونیم بگیم، یعنی یک دایره ای تعریف کنیم اتساع داشته باشه و تساهل بشه، که متو تساهل مشروع، یه آقا اینجا اینجوری، اینجا خیلی خوب نمیشه، ولی یه فتوای داریم، یه فتوا داریم در این باب که مثلا دو تا از بزرگان این فتوا رو دادن، بله پس این نامشروع، نمیتونیم بگیم این نامشروع حتما، نه میگم فتواست، حالا اینجا به این فتوا عمل. محمد باقر صدر میگه، شهید صدر میگه بریم تو بعضی جاها اینجوری عمل کنین، والا نمیتونین جامعه و حکومت رو نمیشه با اصل احتیاط همه جا رعایت کرد، اونم تمحض در مثلا فقط یک خط فتوایی. این بحث شورای فقها هم که مطرح شد در این رابطه بود، نه در مسئله به حساب حکومت و ولایت، چون اصلا میدونید تو قانون اساسی ما هم که آمد بعد دیگه برش داشتن، خود امام هم گفتن نمیشه، نه اینکه خلاف شرع باشه ها، ما در عصر غیبت اختلاف داریم بین علما که آقا فتوای شورایی میشه داد یا نه، حکومت شورایی چجوری میشه. در اینش همه توافق دارن که حاکم دینی و مفتی دینی باید حتما مشورت کنه و همه دیدگاه رو بشنوه و بخونه، اما در اینکه نهایتا فتوای یک شخص ملاکه برای خودش و تابعینش یا نه یک شورای فتوا درست کنیم رأی بگیرن اکثریت هرچی گفته، اینجا بحث میشه اختلاف. من نظر خودم بنده اینه که در مباحث احکام فقهی فردی شورا اولا اگر بشه بسیاری از این تفاوت دیدگاه ها به هم میریزه، یعنی نزدیک میشن به هم. ما یک مشکلی که داریم اینه که مراجع دست اول ما مباحثه با هم نمی کنن، فقط طلبه ها میگن مباحثه کنن، خود بزرگان ما مباحثه نمی کنن. من معتقدم اگه یک شورای از مراجع و مجتهدین درجه اول باشه که اینا هفته یک گعده دور هم داشته باشن، شورا گعده تحت عنوان استفتا یا هرچی با هم مباحثه کنن، بگن آقا جناب علی فتوا دادید در رساله اینه، فتوای من اینه، یکم بحث کنیم با هم طلبگی، خودشون نتیجهش بیرون بگن، دود سفید بیاد یا دود سیاه بیاد نتیجهش بیرون بگن، نمیگیم در والا من معتقدم جلوی طلبه ها بحث کنن، ها نه هر بحثی نمیگیم، حالا پنج دو تا بحث رو نمونه برین بعد ببینین چی میشه، دو تا بحث رو برن، مخصوصا اینا که اختلافاتش خیلی اثرگذاره تو جامعه. ببین بعضی چیزا هست اختلافش خیلی اثر نمیگذاره، حالا فتوا پشت مقام ابراهیم یا بین رکن و مقام باشه، تازه همینم بعضیا میگن مشکلات، ولی فرض کنیم نه، اما یک چیزایی هست که مخصوصا در مسائل حکومتی اجتماعی به نظر بنده شورای فقها، شورای فتوا به این معنا خیلی چیز خوبیه، مناظره کنن، گعده کنن، مباحثه، بحث مرجعی طلبگی نه، بحث مرجعیتی بکنن، اولا خیلی دیدگاه ها نزدیک میشه، بعد وقتی که نشد، فرض کنیم نشد، در احکام فردی هر کسی همونی که قبول داره عمل کنه، در مسئله حکومتی اجتماعی دیگه اونجا اکثریت اقلیت کردن، گرچه بعضی ها معتقدن اونم خلاف شرع نیست، تو قانون اساسی هم بود اول، ولی نظر غالب ایه که هم عقل و تجربه اینو میگه، هم شخصا من معتقدم که اینجا جای رأی گیری و اینا نیست به دلایل مختلف، اینجا فردی. خب من حدود 10-20 دیگه هم از پیشنهادات و مطالبات شهید صدر آوردم، وقت تمام شد، فقط آخرین مورد رو عرض میکنم که مفهوم علم و علمی بودن علمی نبودن رو درستشون میگه که درست تبیین کنید که به این لقب شده گاهی فوش، هر جا کم میاری میگه آقا حرف شما علمی نیست، تو حوزه میگم تو طلبه ما میگفتیم که علمیت نداره، تو دانشگاه میگن علمی نیست، هر دوش یکیه، بعضی جاها میگه آقا این حرف خب بیاس بحث کنیم، نه اینا علمی نیست، اینا ایدئولوژیکه، این نوع روشن فکریشه. نوع حوزه‌ایش هم بحث داریم میکنیم، طلبگی داریم مباحثه میکنیم، ما یک رفیق داشتیم تو بحث کفایه بحث میکردیم اینا، یه چیزی میگفتم که باش مخالف بوده یکم گوش میکرد میگفت اینا خوب اینا علمیت نداره. اونم آقا از کجا فهمیدی علمیت نداره؟ علمیت رو از روی استدلال میفهمن که علمیت داره یا نداره. آخرش من کفایه 20 شدم و 15 شد. یک دوره جواهر کلام بهمون جایزه همین آقای تبسی خدا رحمت کنه مشهد رئیس حوزه بود داد، همونجا هم نشستم راجع به اصلاحات در حوزه سو 1000 سال پیش، قضیه مال 1000 سال پیش، دهه 70، همونجا هم نشستم جایزه رو گرفتم راجع به تحول در نظام و حوزه و اینا چیز کردم، ولی خب جوابی ندادن. پس این نکته آخرم دقت بفرمایید، مفهوم علمی بودن، علمیت داشتن رو باید یکی با ملاک نظری بفهمید چی علمیت داره، علمیه یا نیست، تعریف چیه، استدلال کن. دوم راهکار اجرایی. ما میدونیم الان خیلی از چیزایی که چوبشو داریم میخوریم اینه که نظریه درسته، نظریه به لحاظ فلسفی کلامی یا حقوقی یا اخلاقی یا علمی نظریه درسته، منتها بد داره اجرا میشه، بد اجرا شده، مجری قوی نداری، نداشتی، مدیر خوبی نبوده، درست پیگیری نشده، نظارت نشده، این به یک شکستی میرسه. میگن بله آقا اقتصاد اسلامی شکست خورده، بانکداری اسلامی فلان شده، نمیدونم سیستم ولایت فلان شده. خب بابا اینجوری نیست که، نظریه غیر از این که باید درست باشه، از اون مهمتره که درست اجرا بشه تو جامعه. شما بهترین قانون رو درست اجرا نکن، بعد نتیجه بگیر قانونش غلط بوده از اول. مثل میدونی مثل چی؟ مثل که رفتی پیش پزشک نسخه نوشته داده دستت، شما نسخه رو نگرفتی، دواهاشو مصرف نکردی، بعد حالت خرابتر شد، بعد میگه که این نسخه هم جواب نداد. و اون نسخه از کجا فهمیدی جواب نداد؟ تو که اصلا نخوردی درست، یا نامنظم مصرف کردی. پس این راهکار اجرایی دادن و ارتباط علوم انسانی موجود را با روی کرده علوم انسانی با روی کرده اسلامی، نقاط ارتباط و اتصالش رو درست پیدا کنی. چیزایی که به هم مربوط نیست بی خودی به هم ربط تلاش نکن بده، چیزایی که به هم مربوط هست ببین، اونا رو بی ربط نبین. این نقطه اتصال نظریات یک اقتصاددان مسلمان، که این مسلمانی در اقتصاد هم در فرمول در بحث عقلی تجربی، یک آدم عاقل متفکر تجربی نظریه پردازه، امکان خطا هم داره مثل هر اقتصاددان دیگری ولو غیر مسلمان. یک بودش هم مسئله توصیه های اسلامی، توصیف اسلامی، احکام و اخلاق اسلامی است در حوزه سیاست، اقتصاد، تعلیم، تربیت، مدیریت فلان. این نقاط ارتباط اینا رو با هم تو حوزه متدولوژی هر علم درست بدانیم. و این توصیه هم باید بگم که خیلی مهمه، فقط توضیح نمیدم. ایشون میگه یک مشکل ما اینه که نه در دانشگاه نه در حوزه تاریخچه علوم رو درست نمیدونن، هم فکر میکنن این علوم انسانی اجتماعی از قرن 18-19 در اروپا شروع شده، که بله این مدلش بله، اما اصلی تحقیقات و این نگاه نخیر، نگاه تجربی به مسائل اجتماعی. هم درس و بحث‌های حوزوی که طلبه های ما، اغلب نظام آموزشی ما جوریه که طلبه سالها درس میخونه بعد هنوز نمیفهمه اینا که خونده به چه درد میخوره. مثلا آمده منطق حاشیه ملا عبدالله هم اول میخونه، معالم در اصول بوده، اونا رو که دیگه نمیخونین، ما متول و اینا همه رو خوندیم، شما اصلا بنظرم نشنیدین اسم اینا. اینا رو ما میخوندیم، بعد مدت ها میگذشت میخوندیم، بعد نمیفهمیدیم که خب اینا به چه درد میخوره، چجوری از اینا بود چجوری بود استفاده کرد. نه استاد ما به ما میگفتم، شاید صد میگه آقا یکی از مشکلات اینه، اصلا طلبه باید بفهمه این مسائل چرا مطرح شد، چرا آمد تو حوزه این بحثا، فایدهش چیه، گرایشات مختلف از کجا آب میخوره، و این بحث کلامی اصلا چرا مطرح شده، اول کی مطرح کرد، چرا مطرح کرد، چه نتایجی داشت، بعد چی تا رسیده به اینجا. یا مرتبه همون آخرین حرف رو و هم با عبارات گاهی قلم به سلمبه، مثلا کفایه، هنر کفایه، مشکل کفایه در متن و عبارتش بود دیگه. گاهی ما استاد ما دو خط رو یک روز کامل درسی یک سطر و نصفی کفایه رو میگفت، بعد من نگاه میکردم میبینم محتواش اگه میخواست بگه ایشون کل این محتوا رو واقعا به 5 دقیقه میتونست بگه، به 5 دقیقه واضح میتونست بگه. منتهای پیچ و خم دادن و های چیز و اظهار فضل و نمیدونم گفتن این چی گفت، ما اینو میگیم او اینو گفت و اینا نمیدونم. شاید صد به این هم اشکال داره، میگه که ادبیات آموزشی باید اصلاح بشه و خودش اقدام کرد، هم در حوزه مسائل اقتصاد و فلسفه کتاب آموزشی نوشت، هم در حلقات و اصول در بحث و اصول فقه نوشت، در معالم نوینی برداشت نوشت و اینا. این کار البته در ایران هم شد بعد از ایشون یا همزمان ایشون بعضی بعد ایشون. مرحوم آقای مشکینی آمد راجع به هم اصول و هم دو سه تا کتابای درسی رو نوع آسانش برداشت نوشت. آقای سبحانی تو حوزه رجال و حدیث و اینا مثلا یک چیزایی در رأسش خود علامه طباطبایی کتاب آموزش دین نوشت. نمیدونم دیدید یا نه این کتاب برای مرسی راهنمایی به جای عنوان کتاب دینی مرسی راهنمایی علامه طباطبایی نشست نوشت، مثل متحرک نشست داستان راستان نوشت، یا شهید بهشتی و اینا نشستن این کتابای دینی مدرسه ها رو نوشتن اینا، که نسل ما با این کتابای دینی نسل بعد از ما در واقع یا اواخر نسل ما اینا آشنا شدن. شهید صد توی زمینه ها کار کرد و دیگرانی هم بودن که حالا این توصیه ها میمونه برای یک وقت دیگه. و السلام علیکم و رحمت.